شما که پیام بیشتر طبق روال همیشه پرچم حضرت مهدی داخل دستانه که به کل جهانی اسم مبارک حضرت مهدی رو نشون بدم، پرچم کشورم، بلنده پرچم کشورم بود و روی لباس من تحریک شهید مفخور سر که هنوز پیدا نشده و دوست شما با این کارم حالا اگه فرض شد اون شهید پیدا بشه و حالا دیگه خانواده یا منتظر نباشن و به آغوش خانواده حالا به خاک کشش برگرده.
درود بر شما ای سرزمینم، ای سرزمین نازنینم، من آسمان آبیت را دوست می‌دارم، من فرزندانت را دوست می‌دارم، من شهیدانت را دوست می‌دارم و افتخار می‌کنیم به سرزمینمون، به استانمون بوشهر زیر پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران. این افتخار آفرینی بسیار ارزشمنده و آفرین بر او و آفرین به جوانان عزیز هم‌میهنم. درود بر شما یا علی.
ارادتمند همه هموطنان نازنینمانم هستیم. بریم سراغ پیامک ها و تلفناتان. احمد رضا اکبری از اصفهان شهر ابریشم یزدآباد راننده، درود بر شما، خدا قوت. داوود ملکزاده از بندر گناوه، خیلی خیلی متشکرم. حسین میرزایی از سقز ارادتمندی. مراد خوشناوند از کوهدشت لرستان، زنده باشید، اینجا رادیو کرمانشاه، بفرمایید.
قهرمان واقعی آن شهیدان و جانبازانی بودند که رفتن جان شیر خود را فدای این ملت و این آب و خاک و دین و ناموس این مردم کردند که ما در آرامش و آسایش باشیم. آنها قهرمان واقعی بودند، آنها که از جان خود گذشتند که ملت و آب و خاک و دین و وطن خود را در آسایش و آرامش نگهدارند و خود را فدای این آب و خاک کردند. آنها قهرمان واقعی هستند و تا ابد نام آنها زنده است. از برنامه خوبتان تشکر می کنم. خدا نگهدار همه تان در شهرستان کودش دلورستان.
آنگاه که در مرام کسی کریمی دیدی و جوانمردی دیدی و ایثارگری دیدی، مطمئن باش این پهلوان واقعی است. مرام پهلوانان واقعی جوانمردی است. استان کرمان، خدا نگهدار شما عزیزان.
درود بر شما هموطنان عزیزم. سید اکرم آقایی از روستای شکالگورا به پایین فومن استان گیلان، درود بر شما. پیامکتان طولانی، فقط اسمتان گفتم. سعید اسدی از ایزه، رضا فیروزی از گلپایگان، از شهرستان زریندشت فارس آقای محمود امیری.
قهرمان واقعی کسی است که مردانگی و قوت زمان مردی گذشت داشته باشه و در کشور ما شهیدان 8 سال دفاع مقدس و سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی قهرمان واقعی هستند. گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دیگران خورده نگیری مردی. از روستای دارابکلا شهرستان ساری استان مازندران.
دوست دوستان خیلی متشکرم از همتان. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. در این برنامه با شما از پهلوانی گفتیم و البته شیرینی گفتار شما حلاوت برنامه رو صدچندان کرد. در پایان این رو هم در نظر داشته باشیم، مردی و پهلوانی مفهومی متفاوت با مذکر بودنه. این خاک فراوان مادران و شیرزنانی به خود دیده که در وادی مردانگی کم از مردان نداشتند. پس درود بر شیرزنان سرزمین پاکمان ایران. بامدادتان سرشار از آرامش و خدا نگهدار.
We'll be right back. تشکر همراه لغوزان عزیز و محترم شیدان لرمیز برو اردبیل رادیو سیدی پخش وحیدی من ولیزاده همکارلار اتفاقنده و شیفت کاری دخل مرتو زیوخ و زیوخ چی برنامه لر تقدیم ایلیخ بو میدنن چی رضایت خاطر رضا زل بولا شب های ایران میشه برنامه سیدی زنده سراتی نه چرمان شاه مرچزین نه تقدیم مولده تاتمشو چطابی شب اونوالی برنامه پخش زمانه انشالله چی بو برنامه دنده استفاده لی اساس
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و یاران با وفای کتاب شب. در شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند بدرود نوشته نویسنده نامدار فرانسه آنور دو بالزاک با ترجمه فائزه رنجبران و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم مارکی آلبون و سرهنگ فیلیپ برای شکار به جنگل لیلادام رفته بودند و بیان که شکاری بکنند قصد بازگشت به شهر کازان را داشتند. در جنگل خانه قدیمی و بزرگ را دیدند. در خانه زنی که رفتار عجیب و غریبی داشت به چشم می‌خورد. آنها از زن پرسیدند که صاحب این خانه کیست، ولی زن جواب صحیحی نداد و گریخت. دقایقی بعد که باز او را دیدند، سرهنگ نامش را پرسید و زن گفت استفانی و از درخت سیبی بالا رفت. حرکاتش نشان دهنده فردی روان نژند بود. در یک لحظه سرهنگ پس از خیره شدن به زن بیهوش بر زمین افتاد. آلبون تیری هوایی شلیک کرد و صدای چرخ کالسکه ای شنید. آقا و خانم گرانویل که همسایه آلبون بودند از آن حوالی عبور میکردند و صدای تیر را شنیدند و به کمک آمدند. آقای گرانویل به مارکی گفت نام آن زن کنتس دو واندیر است. مردم میگویند دیوانه است و فقط دو ماه است که به اینجا آمده. سرهنگ که به هوش آمد از مارکی خواست به آن خانه برگردد و درباره آن زن تحقیق کند. وقتی مارکی به آن خانه برگشت مرد قوی هیکلی را دید. مرد که فهمید مارکی با سرهنگ فیلیپ بوده متعجب شد و گفت مگر او در روسیه نبود. مارکی گفت از جنگ برگشته. مرد که معلوم شد دکتر است ماجرایی را که در روسیه رخ داده بود و او شاهدش بود برای مارکی تعریف کرد و گفت در 1812 که ارتش فرانسه در روسیه می جنگید زمستان سختی بود. سربازها از سرما و گرسنگی به جان آمده بودند و وقتی در دهکده استودزیانکا بودند و چیزی برای رفع گرسنگی و تشنگی پیدا نکردند فقرا به جان پولدارها افتادند. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. یک شب ساعت 10 دوک دو بلون در کنار رودخانه ظاهر شد. او پس از استقرار بر پلهایی که به شهر زامبن ختم می شد محرمانه به ابله گفت پیش خراولها استودزیانکا را ترک گفتند. تقریبا حوالی نیمه شب بود که این جنرال بزرگ همراه افسر شجاعی از کلبه کوچکی که در تصرف داشتند خارج شد و منظره اردوگاه را تماشا کرد. توپخانه روسیه از غرش باز ایستاده بود. این طرف و آن طرف انبوهی از شعله‌های آتش روشن بود. ناپلئون این بیچاره‌ها را که تقریباً 30,000 نفر می‌شدند از میان ملل مختلف به روسیه آورده بود و آنها هم آنجا با بی‌ریدی وحشیانه‌ای با زندگی خود قمار می‌کردند. ژنرال به افسر گفت: همشون را نجات خواهیم داد. فردا صبح روس‌ها در استودزیانکا مستقر خواهند شد. زمانی که پیداشون شد، پل رو خواهیم سوزوند. بنابراین شجاع باش دوست من. تا ارتفاعات بیشتری به راهت ادامه بده. به جنرال فورنیه بگو برای تخلیه قرارگاه و باز کردن راه از میون این همه جمعیت و عبور از پل وقت زیادی نداره. زمانی که دیدی جمعیت شروع به حرکت کرد دنبالشون برو. به کمک چند سرباز نیرومند، اردوگاه، تدارکات قشون، صندوق آذوقه ها، درشکه ها و همه چیز رو بی‌رحمانه بسوزون. جمعیت رو از روی پل دور کن. افراد رو وادار کن در طرف دیگه رودخونه پناه بگیرن. در حال حاضر تنها چاره ما سوزوندن و بس. اگه برتیه اجازه انهدام این تدارکات رو به من داده بود، این رودخونه هیچ یک از افراد بیچاره منو به کام مرگ نمی‌کشید. 50 قهرمان با ساختن پل ارتش رو نجات دادن، اما همه بعد از مدتی اونها رو فراموش خواهند کرد. ژنرال دستی به پیشانی خود کشید و ساکت شد. از میان کسانی که پایه‌های پل را واژگون کرده بودند، فقط یکی از افراد از مرگ نجات یافته بود و برای زنده ماندن به روستایی نامعلوم پناه برده بود. به محض اینکه افسر صد قدمی به طرف استودزیانکا حرکت کرد، ژنرال ابله چند نفر از ماموران را فرا خواند و مشغول سوزاندن اردوگاه اطراف پل شد و بقیه را مجبور کرد برای عبور پل را دور بزنند. در این هنگام آجودان به کلبه چوبی نزدیک شد و به شخصی که از بیرون به پل نگاه می کرد گفت: این کلبه به نظر خالی نمیاد دوست من. افسر بیان که روی خود را بگرداند و از خراب کردن کلبه با شمشیر دست بردارد گفت: می تونید وارد شید، ممکنه مدالم بگیرید. آجودان گفت: چه تصادفی، شما هستید فیلیپ؟ فیلیپ به آجودانی که مانند او فقط 23 سال داشت نگاه کرد و گفت: اوه بله، این توی دوست قدیمی؟ فکر میکردم در گوشه دیگری از این رودخونه لعنتی هستی. ببینم برای دسر شیرینی و مربا داریم یا نه؟ برای تو داریم. در ضمن من دنبال فرمانده شما میگردم تا او را از نقشه ژنرال ابله که در جاده زامبن در حرکت آگاه کنم. برای پیشبرد کارها خیلی زود باید اردوگاه را آتیش بزنیم. بنابراین شما برای عبور از پل زمان کمی خواهید داشت. تو من هیجان زده کردی و جون تازه‌ای گرفتم. تا حالا باید مرده باشم، اما میبینی که هنوز زنده‌ام. اسبمو تیمار میکنم و گوشت اون را هم نمیخورم. تو رو به خدا چند تکه نون داری؟ الان 30 ساعته که چیزی نخوردم. فیلیپ بیچاره، متاسفانه چیزی برای خوردن نداریم، اما اگر ژنرال رو میخوای اونجاست. هر دو سکوت کردند. لبهای سروان فیلیپ از سرما یخ زده بود و آجودان هم برای گرم شدن شروع به راه رفتن کرد. بالاخره سروان فیلیپ دهانه اسبش را کشید و به اسب گفت: راه بیفت اسب قشنگم. جز تو کسی نیست که بتونه استفانی را نجات بده. برو. بدون تردید او بعداً به ما اجازه خواهد داد که استراحت کنیم یا بمیریم. سروان 500 متری را پیمود. سپس از دور آتش بسیار بزرگی را در جایی دید که صبح کالسکه‌اش را به سربازی پیر سپرده بود. نگرانی عجیبی بر او چیره شد. او در طول عقب نشینی برای یاری رساندن به دوستانش با کسانی برخورد کرده بود که با وجود شکست روحیه فاتحان را داشتند. خیلی زود در چند قدمی جایگاه توپ‌ها زن جوانی را دید که چهره کودکانه و جواهراتی گران قیمت داشت. نزدیک کالسکه حدود 30 نفر دور هم در مقابل آتشی که کاملا از آنها محافظت می‌کرد جمع شده بودند و قسمت‌های بالایی ادرابه‌های جنگی، چرخ‌ها و بدنه کالسکه‌ها را داخل آن پرت می‌کردند. آنسوتر ژنرال پیر و زن جوان که پوستین به تن داشتند مقابل آتش روی مقداری لباس کهنه چون باتمه زده بودند. یکی از درهای کالسکه شکسته شده بود. آنها که دور آتش حلقه زده بودند صدای گامهای سروان و اسبش را شنیدند. یکی از میانشان فریاد زد: اسب، اسب. فریادها زیاد شد و 2-3 سرباز که با تفنگ اسب را هدف گرفته بودند به فیلیپ گفتند: خودتو بکش کنار. فیلیپ جلوی مادیانش ایستاد و گفت: رزلا، دلم میخواد همه تونو تو آتشی که پا کردید بسوزونم. اون بالا پر از اسبای مرده است، برید ببینید. از میان جمعیت نارنجک اندازی پاسخ داد: ظاهرا جناب سروان ما شوخی میکنه، مثل اینکه دنبال دردسر میگرده. خب باشه، و شلیک کرد. تیر به فیلیپ نخورد ولی اسب را به زانو درآورد. سپس سه مرد جلو آمدند و با ضربات سرنیزه کار را تمام کردند. فیلیپ با ناامیدی گفت: به لباس و تفنگ من کاری نداشته باشید. نارنجک انداز گفت: باید تفنگتو تحویل بدی. اینجا پیاده نظامی است که دو روز لب به چیزی نزده و با این لباسا از سرما می‌لرزه. ببین، این جنرال ماست. فیلیپ ترجیح داد سکوت کند، ولی در همان حال به مردی نگاه کرد که کفش‌های مندرس به پا داشت و بیش از 10 جای شلوارش سوراخ شده و روی سرش کلاه بدشکلی گذاشته بود. دلش می‌خواست هر چه زودتر تفنگش را پس بگیرد. 5 نفر مادیان را به سمت آتش بردند و درست مثل قصاب‌ها آن را با مهارت تکه تکه کردند. سروان زنی را که از وحشت فریاد کشیده بود شناخت، ولی پیش نرفت، بلکه روی یکی از صندلی‌های کالسکه نشست و خود را گرم کرد. زن در سکوت به او می‌نگریست. سپس فیلیپ سربازی را در کنارش دید که مراقبت از کالسکه‌اش را به او سپرده بود، اما او نیز همچون سگی که تا آخرین نفس از صاحبش حمایت کند، سهمش را از غنایم برداشته و با تکه پارچه ای از کالسکه برای خودش نوعی بالاپوش درست کرده بود. کنت دواندیر تا 3 روز مانند کودکی از جایش تکان نخورد. نزدیک همسرش روی یک کوسن می نشست و با نگاهی ثابت شعله‌های آتش را که حرارتش به تدریج کاهش می یافت نگاه می کرد. ظاهراً از خطرات جنگ یا آمدن فیلیپ که کنت کالسکه‌اش را غارت کرده بود خیلی هیجان زده نبود. فیلیپ سعی می کرد کنتس را تسلا دهد، اما بیان که حرفی بزند، نزدیک او روی تپهی برفی که در حال ذوب شدن بود نشست و سعی کرد خطرات پیرامون را فراموش کند. بوی گوشت دودی شده مادیانش گرسنگیش را تحریک میکرد و این گرسنگی روح شجاعت را در او سرکوب میکرد. او بدون عصبانیت فرجام غارت کالسکهش را مینگریست و فکر میکرد ببیند آیا هنوز میتواند بخشی از اتاقک کالسکه را نجات دهد. تمام مردانی که دور آتش جمع شده بودند، ملافه ها، کوسن ها، پوستین ها، پیراهن ها و لباس های زنانه و مردانه کنت و کنتس را بین خود تقسیم کرده بودند. در روشنایی شعله های آتش، طلا، دانه های الماس و ظروف نقره‌ای را دید که روی زمین پراکنده شده بود و هیچ کس به فکر این نبود که آنها را بردارد. چهره‌های به هم ریخته سربازان را لایه‌ای از گرولای پوشانده بود که با سرازیر شدن عشق، شیار ایجاد شده از چشم‌ها تا گونه، ضخامت این لایه را معلوم می‌کرد. چند نفرشان خود را در شال‌های زنانه پیچیده بودند و عده‌ای هم برای گرم شدن زین و یراق اسب‌ها را بر دوش افکنده بودند. چند نفری هم یک پایشان در چکمه و پای دیگرشان در کفش بود. وقتی تکه‌های گوشت روی زغال‌ها کاملاً کباب شد و همه به آن حمله بردند، نارنجک انداز فریاد زد: اولین باره که 30 نفر پیاده نظامو روی یه اسب می‌بینم. مدتی بعد اغلب سربازها کنار آتش با بی‌قیدی تا فردای آن روز خوابیدند. وقتی گرسنگی سروان فروکش کرد و گرمش شد، نیاز مبرم به خواب پلکایش را سنگین کرد، ولی قبل از خوابیدن به کنتس نگاه کرد. او خود را داخل پوستین آستیندار و لباس سربازان سوار نظام پیچیده و سرش را روی بالشی خون‌آلود گذاشته بود و مدام پاهای خود را در بالاپوشش پنهان می‌کرد و همینطور که به خود می‌پیچید به هیچ انسانی شباهت نداشت. از میان پلک‌های نازک سروان که خوابی غیر قابل مقاومت را بر چشمان او می‌گسترانید، آن زن و شوهر چون دو نقطه دور و مبهم به نظر می‌رسیدند. افکار مشوش ذهن سروان را می‌آشفت و به خود می گفت: همه ای ما به زودی می میریم. من هم خواهم مرد. ولی من نمی خوام بمیرم. کمی بعد خوابش برد. پس از یک ساعت استراحت، صدای انفجار و همهمه‌ای رعب‌آور فیلیپ را از خواب بیدار کرد. در تاریکی مردی نیرومند در حال تخریب اردوگاه و کلبه‌ها بود. در این وضعیت گروهی سرباز در میان دو ردیف جنازه راهی به سوی پل باز کردند. سروان فریاد زد: این عقب نشینی پیش قراولای ماست. امید در دلها جان گرفت. صدای دوستانه و آرام گفت: فیلیپ، من مراقب کالسکه شما بودم. وقتی سروان چهرهش را چرخاند، آجودان جوان را در روشنایی شعله‌های آتش شناخت. سروان جواب داد: همه چیز از دست رفت. اونا اسب منو هم خوردند. به نظرت من چطور میتونستم این جنرال احمق و همسرش رو وادار به حرکت کنم؟ نیم سوزی دست بگیرید و تهدیدشون کنید. کنتس رو تهدید کنم؟ آجودان فریاد زد: خداحافظ. من فقط اونقدر فرصت دارم که از این رودخونه عبور کنم و باید این کار رو بکنم، چون مادرم در فرانسه چشم انتظار منه. عجب شبیه این کنت دیوونه، دلش میخواد رو برفا بشینه و باعث بشه بیشتر این افراد بیچاره پیش از اون که بیدارشن تو آتیش بسوزن. ساعت 4 بامداد فیلیپ، ظرف 2 ساعت روسا حرکت خواهند کرد. اطمینان میدم شما بار دیگر برزینا رو پر از خونه و سکنه خواهید دید. فیلیپ، به خودتون فکر کنید. شما اسب ندارید، نمیتونید کنتس رو با خودتون ببرید، پس راه بیفتید. سپس در حالی که سروان را در آغوش میفشرد گفت: راه بیفتید، با من بیاید، اینا رو به حال خودشون بگذارید. ولی سروان به کنتس کمک کرد سر پا بایستد و مجبورش کرد بیدار شود، اما زن با نگاهی ثابت و بیروح به او نگاه میکرد. فیلیپ گفت: باید حرکت کنیم، وگرنه در اینجا خواهیم مرد. باز کنتس پاسخی نداد. فیلیپ در حالی که سوار کالسکه بود، به کمک آجودان کنتس و ژنرال پیر را سوار کردند. سپس سروان با پا هر کس را که روی زمین خوابیده بود تکان می‌داد و چیزهایی را که دزدیده بودند از آنان پس می‌گرفت. او هر چه لباس کهنه بود روی آن زن و شوهر تلمبار کرد. بعد چند تکه از گوشت مادیان را هم در گوشه‌ای از کالسکه جا داد. آجودان گفت: می‌خواد چه کنید؟ با خودم می‌برمشون. شما دیوانه اید. فیلیپ در حالی که غرق افکار خود بود گفت: درسته. ناگهان به نظر رسید در نهایت ناامیدی فکری به ذهنش خطور کرده است. دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب سومین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند بدرود نوشته اونور دو بالزاک رو با ترجمه فائزه رنجبران و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب عزیزلرمیز گافلون میخچتم مطالعه سنن هر نقدر دامنه مطالعه میز گنشولدی او قدر راحت تر و آگاهانه تر یاشید یخ پخش وحیده نقد مرتوز دیم افتخارنا ولی زادیم همکارلار اتفاقانه ایشالا چه بیزی همراه لخ بویران سوز و برنامه لره ده اشیده سیز بیر فاصله الله چه نقد مرتوز دوارخ دوش می آمد و رخسار برافروخته بود تا کجا باز دل غم زده سوخته بود رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود جان عشاق سپند رخ خود می دانست و آتش چهره بدین کار برافروخته بود گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود کفر زلفش راه دین می زد و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت الله الله که تلف کرد و کن دوخته بود
تکراری پروانه شو این پیله را بشکن من بال در بال تو هم برخیز تکرار سرد میله را بشکن نبض فرشته در رگم جاری است پلکم پریده میهمان از گریه های بی امان رد شد که خنده های ناگهان داریم این رنج شیرین و این بغض سنگین و این بیقراری ها موهبت عشقن هرچی که بود رد شد دنیا اگه بد شد دل با پسی ها بود رد مسیحامون عاقبت عشق انتخابش کن کوه یخ اندوه پیش روست آهی بکش با آبش کن هی دست روی دست روی دست این آیه های یست مشکوک کن با من بخوان از نغمه باران این رنج شیرین و این بغض سنگین و این بیقراری ها موهبت عشق هرچی که بود رد شد دنیا اگه بد شد دل با پسی همون عاقبت عشق
بابا بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
محترم شیدان نامیز دوت نیو قردبیل رادیو سنان ادامه برنامه لرده شیده سیز آیشقندون والی برنامه نین باز پخشین متفاوت بیر برنامه دی و مختلف بخشلر واردی انشالله چه اشیده سیز و رهدن برنامه سیز
Gecənin səsi, şehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərin dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm Ayşe'nda Künlümü verdim Ayşe'nda Yine gel bize Durav yüzüze Ayşe'nda Ayşe'nda
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بütün varlığa alemlərə gözəlliklərini hədiyə buyuran yeganə Allahdır. Mehriban Allahın adıyla. Hörmətli dostlar, cirami eşidənlər, salam. Allah Allah'ın lütfi ilə tövfiqimiz var ta bu gecə xidmət üstü olaq və cirami həmkararımızın həmrahlığı ilə, yollaşlığı ilə, himməti ilə Ayşığında bərnamələrinin təzə bir bölümün bu gecə üçün siz ciramilər məhsərinə təqdim edək. Əgər evdəsiz, lütfən pəncərəni açın və çölün gözəl havasından da faydalanın, istinşaq edin. İnşallah ki, hər ləhsiz, hər dəmiz, baz dəmiz xeyr, bərəkət, səadət və səhhət o səadətlə yanaşsın. Bu gecə üçün həmkararımız dadlı düzli, gözəl bir mozunu intihab eləyiblər. O da ibarət olmuş ola, əziz əşairimizin köçündən və köç dəblərindən. Bu xüsusda möhtərəm qarşınas qonağımız ağayı cəhani ilə artıqraq söhbət edəcəyik və nəzərlərindən və təhqiqatının nəticələrindən inşallah istifadə aparacaq. Səyləyəcəyik inşallah dəyərli el musiqisindən də faydalanaq və ayrı bəxşlər ki, inşallah yerincə xidmətlə təqdim edəcəyik. Ancaq siz əzizlər ki, bu bərnaməni eşidəniz üzərdə bir radiosundan təqdim olunan Ayşığında bərnaməsini lütf eləyiz, əşairə razı və köçməhlərinə razı, köçdəblərinə razı 045-33-81-9000 nümrəli telefondan təmasınız. Əzimiz Ayman Hüseyni oradadır. Sizin səsinizi alacaq və bizə təbiətən bu sizin sevimli, istəməli səsinizi sarı dostlarımızla paylaşacaq. Ancaq qısa payam sandığımızın da nümrəsini ərz eləyim. 30452 həmin mozuda köç dəbləri xüsusda əzlərimiz qısa payamların lütfən göndərsinlər. Əzlərimiz, necə ki ərz olundu, bərnaməmizin bu gecəki mövzusu köçdəblərindən danışmaq və bu xüsusda ittilaat ələ gətirməkdir. Xob, təbiətən, köçün içində məxsus cəvhəri bir məfhum var, o da ibarət olmuş ola hərəkətdən. Elimizdən, yurdumuzdan çoxlu sözlər danışılır, ancaq həmişə qeyrət, nəcabət və eşq qovhəri də həmişə sözlərin içində var, nə fəqət bu xüsusda ya bu məqsədlə ki, bir iddia olunsun. Bəlkə həqiqətən əziz Azərbaycanımızın nöqtə və nöqtəsində qeyrət, nəcabət, eşq, çalışmaq və eyni halda insan sevərliyi görmüşük və inşallah bundan belə də görəcəyik. SSR Varuz deyəcəklər ki, zaman boyu həmasələrinə dəyərli hərəkətlər səbəb olub və o da ibarət olmuş ola umum millətimizin və əziz İranımızın tamam əqvamının himməti, şəcaəti və qeyrəti. Xub, əzizlərimiz ki, əşairdə olublar və ya onlardan irtibatları var, ittila vararıdır ki, bu əzizlərimiz daim təbiət ətəyində yaşayırlar, yaylaqlarda, qışlaqlarda təbiətin gözəlliklərindən və Allah Taalanın gözəl nemətlərindən daim istifadə aparmaq halındadırlar. Eyni halda da sərvət təhlid edirlər ki, bu özü çox mühüm bir müəllifədir. Bərnaməmizin dəyərli möhtərəm qarşınas qonağı cənabı ağay Müştəba Cahanidirlər. Fərhəng amə ya folklor hozəsində möhtərəm qarşınas inşallah tərxlərinin və etilatını dəstavərlərindən əldə elədikləri təhqiqatın nəticəsindən bizi də faydalandıracaqlar. Ağay Cahani, salam ərz edəyəm uzaq yordan xidmətçə, təşəkkür edəyəm ki, vaxt düzü bizə və həmkarara və əlbəttə əziz eşidənlərimizin ixtiyarında qoyuz.
Mən də salam ərz edəyəm cənabızın və əziz eşidənlərin xidmətinə və xidmətçə.
Sahib xidmət olasın. Əzizlərimizi məhsərinə ərz eləyim ki, Ağay Cahani ki, əlan bizim Ay Işığında bərnaməsində və bu cirami ustadın arasında telefon bağlantısı var. Buna görədir ki, zəhmət verməyək əzizimizə ki, qədəm rəncə eləyib meşkindən gəlməsinlər. Həm koronavirusunun yayılmasının qabağın alaq öz növbəmizdə və həm əzizimizin artıqraq zəhmətinə razı olmayaq. Ağay Cahani, əgər maizsüz elə əşairin öz ictimai caygahından və o, bəsələ, xub, bizim cəmiədə, İranımızda, şəhərdə və kətlərdə cəmiəmiz var. Ancaq şayəd hər yerdə olmaya, amma az İranımızda əşair də özü bir cəmiədir. Əgər maizsüz bu ictimai baxımdan, cəmiə şinasana baxımından bizə söhbət buyursun.
Həncəliyim xidmətçilər, əşəri, təbəqə əşəri bir təbəqədir ki, neçə vicəciləri var bu təbəqənin ki, ayrı təbəqələrdən bunları mütəmayiz edir. Bir vicəcisi budur ki, cəmiyyə əşəri həmişə hərəkətdədir, həmişə kuçdadır, yəni köç rükni əsasi həyat-ı əşarini təşkil verir. Ayrı bir cəcisi budur ki, bunlar məmulən əvvəldən bu cürd əlbəttə, tək indi deyil, həmişə məşəqqətlə bunların zindəcanlıqları həmrəh olubdur. Müntaha bu məşəqqət bunlara elə bilgilən ki, bir bərəkət hesab olub, heç vaxt cami-i əşari məşəqqətdən nalış eləməyibdi. Amma qayrı diyəcəksi budur ki, bunlar təbiət dostlar, təbiət bərəstidirlər. Dəli ki, eyni hali ki, əhli dəyanət o, imandırlar, məcabətdirlər, qeyrətdirlər. Təbiəti və xaslı bir ehtiramları var. Caygah ictimailəri, bəzi edigah iqtisadi bunların məlumdur. Hər kəndi ki, bunlar çox məşəqqətlərə hesab dəruzdular, bəli. Daha təmini, quşt, pəşin, ayrı paralardahayı, nəvəni zəminəsində böyük nəxşiləri var. Və zindən از نظر تاریخی و همچنین از نظر جغرافیایی و بلارن بهش بی نقشلره بر تاریخ ده بلار گیور مرزبان الوفلار طول تاریخ ایران با گیور مرزبان واقعیت تاریخ بونه بیزه نشان ویلیدی و همچنین چوخ جنگیلرده وطنی جنگیلرده حتی دینی زهابدارده بلار همیشه فعال شرکتلری اولوب و در کنار بو مسائل بلارن او قدر که منم اطلاعاتم وار در زمینه تحصیلات کلاسیک و همچنین مدرن نقطه چهرهلری چوختو که حالا لزومی یوختو بردا بلاری سایاق و بلار اکثرا حتی خارج از کشور ایران دا ناماور به حساب نقطه‌لری وار
توخ جوزا آقای جهانی بیز توخ قصا بو محترم جامعنین خصوصیاتن و دمشق مختصاتن تانیدوق سیز اشاعرمیزین طبیعتینن دوستلوغی این حالدا طبیعتا احترام قویدوق قویماقلارندان دانیشدوز منم خواهشم وار توخ قصا و فشورده جوهر کلامی ایشی محورده ده بویروز عزیز اشاعرمیز عمومیتدا مهربان انسانلاردیلار و وقتی بیر انسان مهربان بیر انساندی یعنی انسانن öz insaniyetine مخصوص بیر احترام قائلدی خواهش ایم بو زمینه ده هم بی aydınladun موضوعی این حال دا چون حالا او برسین من سورا سوروشارم لطفا سیز بونو بویروز
جناب آقای فتحی بولار اشاعر او قدر که بنده اصالتا اشاعرزادی هم و اشاقلقتا زندگی اشاعرمی خوشبختانه سنتی صورتده تجربه ایلمشم او زمینه به حساب طبیعت دوستی که به اشعار ده بار بی ایکی نمونسی فقط خدمتیز ارزیلیم بلار نه بیهید ایسته خوشدلار ارزیلیم خدمتیز نه او مسائل علمی حفظ محیط ایسته ناشنیدلار نبیدن بودا تجربه صورتده همیشه طبیعتا احترام قائل بودلار ایکی شنبه من عرض ایرم بیر رسم وارد اشعارم ایچنده بولار هر یرده کی به حساب از دیلرنده یور دیلیب هر یر استیدلر اردن کچلر من از امشاخلتا شاهد ایدیم او یوردو سپرف گدردلر توجه بیرسیم
بلی
اگر آشغال فلانی دور برنده اولسیدی bunu temizlerdiler.
Allah Allah.
Bunu özlerine bir sünnet, bir vazifeyi sünneti telakkeliydiler. Vazifeyi ahlakı telakkeliydiler. Benim öyle bir gözümün kabağındadır. Hanımlar diyerdiler, yurdu gerek temiz koyup gidersen. Ve yurdu süpürüp giderdiler. Bir moritte ki ben hiç şeyde bunu görmemişim. Ben daha çok eşitmişim. Budur ki, çok yerlere lənətləmə məsələn çiməni deyərdilər. Salibdir. Lənətləmə çiməni. Bu lənətləmə çiməni yəni nə mənə?
Məxsədlə.
Sonra mən bir ağa adamdan, o qədim kişilərdən soruşdum. Çox yerin adı lənətləmə çiməni deyən nə olsun? Bu niyə deyəmişdir? O calib mənə cavab verdi. Dedi, qədim əşair vəxti ki görərdi bir yerin otu kəsir. Yəni istəyir bir hesab aradan gedə, lişə aradan gedə, 3-4 il ona əl vırmazdılar, qoyunquza aparmazdılar və lənət qoyardılar ki, heç kəs bura heyvan aparmasın. Ta nə olsun bu, təcdidi həyat eləsin, bu dubarə lişə salsın, aradan getməsin. İndi mən deyirəm, bu zamandakı, xov, mühitizist məsələsinə elmi didqatdan baxırlar, ayət bu cür bir tərhi icra olunubdur, heç mən görməmişəm. Qadiyyət budur. Dərhal ki, olan təcrübə surətdə bunu bilirdilər və çarə əndişi bilirdilər bu zəminədə. Və ayrı məsələ ki, belələti zeyri vəqt istəmirəm, ərz edəm ki, bu iki morid o mənzurumu yetirə bilər. Nə qədər əşair təbiyyəti ehtiram qalə edilər.
Bəli, Allah'ım. Çox məmnun. Bir miqdar bəsələ mən həm o sualımın cavabına çatdım, həm də inşallah idamə edəcək xidmətçisi olduq. Amma istəyir ki عزیز ایرانمون خب الهاتی چوق متنویدی دای آقای جهانی محضر زدی bizim əziz İranımızın qunaqun yerlərində elatımız yaşay, istiyor ki, dəx bəxtiyari elinə. O, fəxim, möhtəşəm və möhtərəm elin musiqisindən bir hədiyə verək əziz dostlarımıza, ağay Əmir Monbininin səsi ilə Kuçə İltəranəsi.
Vasley kuchey ge muyal kuchey mare, ey do vey de mal bevar ham baz dobare, boy ey do mare, mal mun bevare,
boy ey do mare, mal mun bevare.
کنون مالا کنن همه بونه وای ای دو باره مالمون بباره
وای ای دو باره مالمون بباره
دلالی وای ای دو بهاره مالمون بهاره
وای ای دو بهاره مالمون بهاره
فصل بهار باید که خونم
جاهلون همه سوار توفن بشونه بلبلا فصل بهار باید که خونه
زنگل طلب گل لچک بیالی لچک بیالی بچه قلب کل سون زدش تلالی زدش تلالی زنگل تنه به کل لچک بیالی لچک بیالی بچه قلب کل سون زدش تلالی زدش تلالی بای ایلو مهان